رابطه تولیدات این موسیقی نوآور، نکات جالبی که وجود داره این هست که یک وفاداری به ساخت و مایه موسیقی ایرانی وجود داره. یعنی کلن هم اگر بخوایم بررسی بکنیم، کلن هر نوآوری برای اینکه بخواد این پایگاه مخاطب اولیه شکل بگیره، اینکه بخواد کلن 360 درجه خودش رو متفاوت کنه و یک چیز جدیدی ارائه بده که کلن به گوش مخاطب ناآشنا هست، شاید خیلی صدای جذابی برای مخاطب نباشه و گوش مخاطب رو جلب نکنه. معمولا لازم هست یک ساخت و مایه‌ای از آن فرهنگ و اقلیم در اون موسیقی وجود داشته باشه که مخاطب جلب بشه، و این ویژگی نسبتا مشترکی بین این گروه های موسیقی بود که وفاداری به ساخت و مایه های موسیقی ایرانی دارن، اما در یک فرمت جدید، در یک قالب بندی و یک بسته بندی جدید که به نوعی اون نوآوری دیده بشه. و عرضم به حضورتون روش های انتشارشون هم جالب هست که خب برخلاف شاید هنرمندانی که در جریان اصلی حالا اکثرا فعالیت میکنن در حوزه تبلیغاتشون، هزینه های سنگینی که احتمالا لازم هست برای تبلیغات و انتشار و اینها از روش هایی با برد محدودتر و هزینه کمتر استفاده میکنن، مثلا شبکه های اجتماعی که خب هزینه ای نداره آنچنان براشون انتشار از اون طریق، حالا سکوهای مختلف اجتماعی که میشه انتشار داد از اونها استفاده میکنن. تو مرحله بعدی که مرحله پایداری، انگار ایستادن روی اون امضای خاص گروه هستن که پای اون چیزی که دارن تولید میکنن وایسن، مرحله انگار تثبیت خود سبک نوآورانشون یا موسیقی نوآورانشون هست، یه اتفاقی میفته، کلا به این سمت میرن که معمولا فضای بازار موسیقی اونها رو تحریک میکنه که به سمت موسیقی های جریان اصلی حرکت بکنن به نوعی، و انگار به سمت درآمد بیشتر اینا تحریک بشن و بلغزن از اون سبکی که خودشون، سبک نوآورانه که خودشون دارن. ولی خب بعضیاشون اینطور نمیشن و برخی همینطور میشن. و عرضم به حضورتون که نکته بعدی که وجود داره این هست که معمولا خودشون بر این باورن که تولید با صداقتی داشته باشن و یک تولید آن چیزی که واقعا خودشون دوست دارن و از دل برمیاد رو تولید کنن تو این مرحله، و معمولا کمتر پیش میاد که بلغزن به سمت جریان اصلی موسیقی و عاشق سبکی که خودشون تولید میکنن هستن و اون موسیقی خودشون رو دوست دارن و پاش وای میستن، پای اون امضای خودشون وای میستن و کمتر پیش میاد این موسیقی های نوآورانه بلغزن. در مرحله بعدی حالا که این وفاداری به این موسیقی نوآورانه از سمت این گروه های موسیقی شکل میگیره، یک سری نهادهای حامی میان به سمت اینکه با اینها مذاکره بکنن و جلب توجه شکل میگیره و استقبالی شکل میگیره از سمت این نهادهای حامی به سمت این دوستان که بیان و از اینها حمایت بکنن. خب این وسط یه سری ارتباطات شخصی هم از سمت این گروه های موسیقی ممکنه با این نهادها وجود داشته باشه که این لینک ارتباطی بین این نهادهای حمایتگر و این گروه های موسیقی رو ایجاد بکنه. ولی خب معمولا یه نکته‌ای که در اکثر این گروه های موسیقی که بنده مصاحبه کردم باهاشون وجود داره این هست که یک بدبینی نسبت به نهادهای حامی وجود داره که ممکنه آنها مجبور بشن، چون معمولا دخالت های زیادی ممکنه شکل بگیره توی سبک موسیقی نوآورانه‌ای که دارن، و یا ممکنه که مثلا آنها رو مجبور کنن که تغییراتی توش ایجاد بکنن یا به سمتی پیش بره که اونها اون چیزی که دوست ندارن رو تولید بکنن. معمولا اکثرا خیلی جلب این نهادهای حامی نمیشن و در حد همون مذاکره گاهن میمونه و ادامه پیدا نمیکنه. در اینجا دو مسیر شکل میگیره، یا به سمت جریان رایج و حالا جریان اون نهادهای حمایتگر پیش میرن، یا هم که به سمت استقلال خودشون یک جریان فرعی پیش میرن، یعنی که به خاطر اینکه پای اون سبک خودشون وایسن به نوعی بی خیال اون حمایت نهادهای حامی میشن و درخواست اونها رو رد میکنن و استقلال درآمدی برای گروه موسیقی ایجاد میشه، خودشون تولید میکنن، بنای تولید مستقل دارن، و این باعث میشه که بسامد تولیدشون کاهش پیدا کنه با یک بسامد مشخص‌تر و انگار با فواصل بلندمدت‌تری به واسطه هزینه‌های تولید موسیقی این تولیداتشون شکل بگیره و انگار پشت سر هم نتونن تولید کنن به خاطر اینکه مجبورن استقلال درآمدی داشته باشن، خودشون تولید بکنن. یه سری گروه هم به سمت جریان رایجی میرن که خب قبول میکنن درخواست این نهادهای حامی رو و خب به سمت بازار و درآمد و مخاطب بیشتر پیش میرن، که این ممکنه باعث بشه که حتی کم این موسیقی نوآورشون دستخوش تغییر بشه و به نوعی تغییراتی در این داشته باشن. خلاصه در طی این 5 گامی که خدمتتون ارائه دادم، این مسیری که این گروه های موسیقی نوآور طی میکنن از ابتدا تا انتها، از تولید و خلق اون موسیقی تا تثبیتش و در نهایت جلب نهادهای حامی، این ویژگی های بدی که توش داره خیلی نکات جذابی هستش که میتونه خیلی توش نقاط مثبت و منفی داشته باشه و یک آگاهی رو برای خود هنرمند ایجاد بکنه که چه مسیری رو داره طی میکنه از ابتدا تا انتها. میام دیگه اون تیکه آخرم که دو مسیر میشه و عرضم به حضورتون یه عده اون مذاکرات با نهادهای حامی رو میپذیرن و عده نمیپذیرن و این مسیر از اینجا دو قسمت میشه. خب این پژوهش بخش عمدهش تلاش بر همین بوده که این مدل رو استخراج بکنه برای شناسایی این مسیر موسیقی های نوآور.
درود و سپاس آقای کریمان، باید با شما خدافظی بکنیم. انشالله در برنامه بعد هم بتوانیم در خدمت شما باشیم.
من هم تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز برنامه نیستان. امیدوارم که سلامت و خوب باشید. خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
خب رسیدیم به بخشی یا برنامکی که اختصاص داره به موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که با حضور جناب آقای صادق چراغی کارشناس موسیقی نواحی ایران اجرا میشه. سلام و احترام جناب آقای چراغی، درود بر شما.
درود و مهر جناب مهتوی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان ارجمند برنامه نیستان. من همراه شما هستم.
سپاسگزارم آقای چراغی، سپاس که با نیستان همراه هستید. در این برنامه برای ما چی میخواهید بگویید؟
اگر اجازه بدید ما در این برنامه با یکی از عاشقهای پیشکسوت شمال خراسان باشیم، استاد محمد رحیم آدینه پور. عاشقها گروهی از هنرمندان شمال خراسان بودند که به ویژه در جشن‌های مردمی بسیار اثرگذار بودند و استاد محمد رحیم آدینه پور یکی از این پیشکسوت هاست.
به به، بسیار خوب، با هم میشنویم با اشتیاق.
بله، آغازگر این برنامه هم بخشی از هنرنمای این خونیاگر ارجمنده. میشنویم و باز میکردیم.
بله میشنویم بخش پیش رو رو.
شنوندگان ارجمند برنامه نیستان رادیو فرهنگ، اونچه که شنیدید بخشی از نواخته های خونیاگر ارجمند و پیشکسوت استاد محمد رحیم آدینه پور بود، هنرمندی از شمال خراسان. ما با این هنرمند ارجمند هستیم تا درباره موسیقی شمال خراسان صحبت کنیم. استاد محمد رحیم آدینه پور گرامی، درود و مهر بر شما، خوش اومدید برنامه خودتون برنامه نیستان.
زنده باشید. واقعا دلتون درد نکنه که از ما سوالا و حرفا رو مپرسی که حالا درد دل ما چیه. فقط شغل ما همین سازه سنتی، مثلا کمونچه، بعد دهول، ضرب، بعد ویالون مزنم، اینا چه با ما میگفتن عاشقا. گروه عاشقا نوازنده فرق میکنن. ما یه گروه بودیم که آسان و خراسان دیگه همه میگفتن برین دنبال عاشقا بیایید، چه ساز دول و قوشمه و کمونچه و اینا.
درود بر شما شنوندگان گرامی، همونطور که مستثر هستید آقای استاد آدینه پور گرامی، کمانچه می نوازند، دهل می نوازند، ویولون می نوازند، سالهای ساله که در گرد همایی مردمی
خواندن خوب کردی
آواز می خونند، در جشنهای مردمی، در گرد همایی مردمی اثر گذارند و همین ها سفیران فرهنگ ایران عزیزمون هستند. اگر اجازه بدید استاد آدینه پور، ما با شنوندگان گرامی بخشی از ساز شما رو بشنویم و بازگردیم.
الان نسل سازنده های شیروان، عاشق های شیروان فقط 3-4 نفر موندیم. یک ماه یک شیبیه، یک خان محمد آدینه‌پور دایی ما قشمه قشنگ میزنه، یک جنشواره مگز بشجاد اصفهان، تهران، مشهد، خلاصه هر جای جنشی بشه که بیان دنبال ما، ما رو ببرن.
استاد آدینه‌پور اگر اجازه بدین ما با شنوندگان گرامی بخشی از ساز شما رو مرور کنیم و بازگردیم. کمانچه دستتون گفتید عمرش چقدره؟
نزدیک 200 سال، زیاد هم هست. این مال اسماعیل میگفته، اسماعیل برادر قجر بود، قجر الان 50 سال هم مرده و هم 100 سال عمر داشت. بعد جلوتر کمانچه جلوتر بوده،
جلوتر از اونم
بود. بله الان 100 سال، 110 سال عمر قجر بود، بعد جلوتر هم تو حساب کنی 100 سال، 200 سال الان درست کمانچه هست. هرای مدانی که کلمه هرایان فریاد، مثلا جایی همه بدبخ شدن، همه مثلا نون و خوراک همه شون تمام کردن، در یک بیابون ماندن و میرن، به فریاد مرسه، همه به فریاد رسیدن. حالا فریاد مدانی میگه هرای، کردی میگه هرایی. جناب مهتوی گرامی، صحبت درباره عاشقای شمال خراسان بسیاره، به ویژه که با پیشکسوتی مانند محمد رحیم آدینه‌پور باشیم. دیدید که چقدر شیرین و با صفا سخن میگن با شنوندگان، و البته نوای سحرانگیز و ژرف سازشون که واقعا شنیدنی. سخن درباره موسیقی عاشقای شمال خراسان بسیاره، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که برنامه این استان رو به پایانه، بنابراین اگر اجازه بدین من به همراه خونیاگر پیشکسوت شمال خراسان استاد محمد رحیم آدینه‌پور
از شما و شنوندگان ارجمند برنامه نیستان خداحافظی کنم.
ما هم با شما خداحافظی میکنیم آقای چراغی. سپاس از محبتی که کردید، شنیدیم و لذت بردیم. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم. بدرود و خدا نگهدار.
نیستان. برنامه پیش رومون برنامه کیست که عنوانش هست موسیقی و خوشنویسی، که در خدمت هنرمند گرامی سرکار خانم سبا گلباز هستیم که مدرس انجمن خوشنویسان هستند، زبانشناس و شاگردی استادان بزرگی چون غلام حسین امیرخانی و مجتبی ملک زاده رو در کارنامه هنری خودشون دارند و البته از اهالی فن موسیقا که چهره شناخته شده هستند. اما در نیستان در ارتباط موضوع موسیقی و خوشنویسی و خطاطی که وچه اشتراکات فراوانی با هم دارند از ایشون شنیدیم و در برنامه بعد هم خواهیم شنید و نمونه هایی رو هم پخش میکنیم که اصطلاحاً شاهد مثالی هست برای صحبت های ایشون. خانم گلباز خیلی خوش آمدید به نیستان. سلام، ادب و احترام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما فرهیخته گرامی و شنوندگان خوب و دوست داشتنی برنامه نیستان. همونطور که در شبهای گذشته خدمت شما عرض کردم، ما برای پیدا کردن وجوه مشترک موسیقی و خوشنویسی رفتیم سراغ سطر نویسی، سراغ خواندن مصرع یا یک بیت در آواز و بحث کشیده ها و اینکه کشیده ها کجا باید قرار بگیرن رو با هم بررسی کردیم و در سطر به این موضوع رسیدیم که در انتهای سطر یک خوشنویس باید سطر رو جمع کنه و به سرانجام برسونه و این اتفاق در آواز هم میفته که یک مثال خیلی خوب از بنان در مخالف سگاه شنیدیم. شاید برای شما شنوندگان برنامه خوب نیستان این سوال پیش بیاد که کشیده ها چی میتونه باشه؟ در خوشنویسی برای مثال ما سین رو میکشیم، مثلا در کلمه کسان سین رو میکشیم. در آواز ما انتخاب میکنیم که یک مصوت بلند آ، ای، او رو بکشیم و تحریر بدیم و با این کار خواننده یا نویسنده روی اون کلمه تأکید میذاره و آکسان میذاره به قولی و میخواد که اون معنا رو اونجا پررنگ کنه. ما اگر از این بحث ها بگذاریم و برسیم به بحث تازه در بررسی خوشنویسی و موسیقی، ما میریم سراغ ترکیب بندی. اینکه شما یک اثر خوشنویسی رو که نگاه میکنید، اولین چیزی که به چشمتون میاد فرمه، یا یک آوازی اگر از یک استادی میشنوید شاید خیلی اول به شعرش دقت نکنید و بخواید بدونید که کلیت اون آواز به چه گونه صورت گرفته. خب ما در آواز متر آواز داریم، میگیم که این آواز مترش حالا یا تندتره یا کندتر. در مکاتب مختلف آوازی ما میبینیم که خب یک استادی شاید یک شعری رو خیلی زمان بیشتری صرف تحریرا میکنه، که البته اینم بگم باید ما حتما مراقب باشیم که تحریر اضافه خرج نکنیم، کشیده اضافی نداشته باشیم. ببین ما مثلا در کتابت خوشنویسی اگر ببینیم که یک کاتبی اومده خیلی خیلی کشیده استفاده کرده، اصلا اون فرم بصری اثرش از بین میره و در آواز هم همین اتفاق افتاده. خب ما میبینیم که نسبت به متر آواز دور داریم، کلمات با دور بیان میشن، هیچ کدوم تخت بیان نمیشن و این دور رو میتونیم در خوشنویسی مصداقش رو همون دوایر بدونیم. و چقدر جالبه که ما هم در آواز و هم در خوشنویسی با مسئله سطح و دور مطلع هستیم و روبرو میشیم، باید با اینها ببینیم که باید چه کار کنیم. مثلا یک شعری داریم: رشکم از پیروهن آید که در آغوش تو خسبد. خب اینجا میبینیم که پیروهن یا همون پیرهن و آغوش دایره داره، و این دوایر رو باید به خوبی تنظیم کنیم. ببینیم ما توی سطر صعود داریم و نزول داریم، یعنی ارتفاع یک سطر رو باید تنظیم کنیم. در آواز هم همینطوره. حالا فکر کنید که یه خواننده‌ای بیاد به همه کلماتش حتی مصوت‌های کوتاهش دور بده، یه موقع می‌بینین اصلا اینقدر متر آواز کند شده که دیگه از حوصله شنونده خارجه. در خوشنویسی هم همین اتفاق می‌افته. پس ما حالا بعداً شاید بتونیم تخصصی تر نسبت به موضوع دوایر و دور آواز بپردازیم، ولی در اینجا فکر میکنم که اعلام این موضوع حائز اهمیت باشه و کفایت کنه. ما برای مصداق سخنان امشب میتونیم به آواز افشاری از استاد طاهرزاده که شعر از سعدی هست گوش کنیم. رشکم از پیراهن آید که در آغوش تو خسبد، زهرم از غالیه آید که بر اندام تو ساید.
خیلی خوب با هم میشنیم و در همینجا باید با شما خداحافظی کنم.
من هم خداحافظی میکنم.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بنده رضا مهدوی در کنار یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه و آقای سینا احمدی پور صدا بردار عزیز ما با شما خداحافظی میکنیم و باید بگویم تا برنامه دیگر، تا نیستان دیگر از رادیوی محترم فرهنگ، تا زود، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداره که ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، ضامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب. پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخواد، وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفاتا سی میلیونه، آدرسمون بعد میدونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
شهر و هوای ربنا گرفته، کوچه پرم زطر خوش نمازه، گل توی گلدون به دعا نشسته، سجاده دل رو به قبله بازه. فرشته ها گنبد آسمونا دارن چراغون میکنن دوباره. راه هزار ساله رو یک شب میره، اون که شبی رو تا سحر بیداره. آهای دلای بیقرار، نوبت ماه ماهه، فرصت همون غنیمته، عمر آدم کوتاهه. روزه روز و ذکر شب برای ما نیازه، چه میدونه نیاز چیه اون که دلش سیاه.
تموم عالم قدر شبای قدره،
خوشا به حال اون که قدری داره، خوشا به حال اون که قدری داره،
خوشا به حال دل عاشقی که
این شب و تام صبح سحر بیداره، این شب و تام صبح سحر بیداره. فرشته ها گنبد آسمونا دارن چراغون میکنن دوباره. راه هزار ساله رو یک شب میره، اون که شبی رو تا سحر بیداره. آهای دلای بیقرار، نوبت ماه ماهه، فرصت همون غنیمته، عمر آدم کوتاه. شب برای ما نیازه، چه میدونه نیاز چیه اون که دلش سیاه.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنویم. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقتون، از نیازهای رسانه‌ایتون از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی های شما نیاز داریم.